امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. گفت عاشق آن صخره‌هایم، عاشق آن صخره‌هایم، ماه را هم دوست دارم، کفش‌هایم کو که من این راه را هم دوست دارم. عشق با من مهربان است و تبسم مهربانتر، شور و لبخند و دریغ و آه را هم دوست دارم. گرچه خارم، گاه گاهی راه دارم در گلستان، گرچه خاکم، خاک آن درگاه را هم دوست دارم. عاشقم بر ذکر یا رحمان و یا حنان و یا هو، ذکر یا منان و یا الله را هم دوست دارم. یوسفی گم کردم چون روزهای عمر، و هر شب سرفرو بردن درون چاه را هم دوست دارم. شنبه ها تا جمعه ها را داغدار انتظارم، حسرت آن جمعه ناگاه را هم دوست دارم. گرچه مرگ این خلوت نایاب را هم می ستانم، زندگی این فرصت کوتاه را هم دوست دارم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان به سمت خدای امروز ما. باز هم مردم خوب ما حماسه آفریدن، انشاءالله گام هاتون که دیروز برای راهپیمایی رفتید معجور باشه. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان و وفادار. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه سرورانمون هر کجا که هستن و در دعاها و زیارتامون انشالله شریکشون میکنم.
خدا حفظتون بکنه. حال شریف خوبه انشالله؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شد. میخوایم در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیریم. راهکارهای خوش اخلاقی رو حاجی فرحزاد دارن میگن. قرار شد که این منمون رو بشکنیم. اگرم نمیشکنه انقدر این تبر رو بزنیم تا انشالله بشکنه.
انشالله.
یه به چر دیدم متناسب و بحثمون حاجی فرحزاد، خیلی هم خوشحال شدم. همون حرف شما. گفت سجده کن تا پس از این همه سنگت نزنن، کبر خود را بشکن ورنه تو را میشکنن. ما خدمتتون هستیم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی شعر زیبایی خوندید. این شعر من رو یاد داستان ابلیس انداخت که این همه ترد و لعن و کتک و پس گردنی تو رو داریم بهش میزنن به خاطر یک تکبر و اینکه خودشو نشکست. اگه در مقابل حضرت آدم خودشو میشکست و در مقابل حق اینم کتک و ترد و لعن نمیشد. حالا داستان ابلیس هم خیلی مفصله و هم در قرآن هم در نهج البلاغه خیلی به تفصیل آمده، انشالله دربارش صحبت میکنه که مصداق این شعر زیباست. بحثی که ادامه بحثای هفته های گذشته هست اینه که عرض کردیم ریشه تمام بد اخلاقی ها برمیگرده به غضب و تو عصبانیت که اینم ریشه و منشأش خودمحوری و خودخواهی و تکبر و تغییر دیگران هست. حدیث قدسی زیبایی دیدم، خدای مهربان به حضرت داوود علی نبینا و علی علیه السلام فرمود یا داوود کما ان اقرب الناس الی الله المتواضعون کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون. چه کسانی از همه به خدا نزدیکترن؟ کلمه قریب نیست، کلمه اقرب. اقرب یعنی خیلی نزدیک، صفت افضل و تفضیله. چه کسانی در عالم از همه به خدا نزدیکترن؟ فرمود ای داوود متواضعین، افراد فروتن، افرادی که خودشکنی میکنن در مقابل خدا، در مقابل حق، در مقابل بندگان خدا،
منیتی ندارن،
ندارن، از همه به خدا نزدیکترن. همونجوری که نقطه مقابلش دورترین افراد از خدای بزرگ متکبرین هستن، افرادی که دنبال تعین و منیت و 70 سال منیتشون رو هی دارن بزرگ میکنن. کلام زیبایی استاد بزرگوارمون میفهمدن که آویزه گوش بنده است چندین سال، ایشون این جمله رو داشتن، میفهمدن که بعضیا 70 سال جد و جد میکنن مثل شیطان که چند هزار سال عبادت کرد، اما برای رضای خدا این کار انجام نمیدن، دنبال خود هستن، دنبال بزرگ کردن خود هستن، دور خودشون میچرخن. 70 سال عنوان و تعین و اسم و رسم و شهرت و من و ماشو بزرگ کرده و بوتی برای خودش درست کرده و لذا خیلی جا بهش بر میخوره، ناراحت میشه، انتقاد پذیر نیست. و ایشون میفهمیدن بعضیا برعکس، دقیقا از روزی که خودشون رو شناختن تبر برداشتن، منیت و خودیت خودشون رو خورد کردن. یعنی بعضیا 70 سال دور خودشون چرخیدن، بعضیا 2 قدم با قدم قبلیشون فرق میکنه، یعنی هر قدم به یه نیستی پیش رفتن و به هستی رسیدن که به خدا نزدیک شدن. خدا میگه من متواضعین رو خیلی دوست دارم و نزدیکترین افراد به من افراد فروتن و افتاده و خاکی مزاجن و دورترین افراد کسانی هستن که منم دارن، حالا با زبانشون، با دلشون، با نیتشون.
اینا هیچ وقت به اون لا اله الا الله که شما گفتید
نمیرسن قطعا. ولی زایی شما میفهمیدن که این که توی لسان شعرا هم از خراباتی آدم باید بشه، یعنی منشو بشکنه و خودشو خراب بکنه، عنوانا و تعیناشو بذاره کنار، بتهاشو بشکنه بذاره کنار، که مرحوم اسد احمد کربلایی رضوان الله تعالی علیه از عرفای بسیار بزرگ بوده، شاگرد ملا حسین قلی همدانی بوده، استاد مرحوم آقای قاضی بوده، استاد مرحوم اسدعلی قاضی بوده. در حالات ایشون نوشتن که ایشون در قنوت نماز شبش تضرع میکرده و این شعر زیبا رو میخونه، شعرهایی که به صورت دعاست اب نداره دیگه. ما یه موقع دیگه هم عرض کردیم اکثر فقها اجازه میدن که ما در نماز به زبان فارسی یا زبان غیر عربی هم دعا کنیم، عموما اجازه میدن، تک و دانه فقط یکی از مراجع اجازه نمید. ایشون در قنوت نماز شبشون این شعر میخوندن: زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن.
بح بح.
خیلی زیبا گفته انصافا حافظ. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، عالم دنیا فانی است و از بین رفتن، کل من علیها فان، هم خود عالم هم همه موجودات از بین میرن، یه روزی از دنیا میرن غیر خدای متعال،
بالاخره خراب میشه،
خراب میشه.
بله.
میگه ای خدایی که این عالم فانی یه روزی خراب میشه، بیا این من ما و خودیت ما هم قبل از این که ما از بین بریم این خراب کن، به تو برسیم. یه بار دیگه عرض کردم موقع مردن همه خدا رو ملاقات میکنن، چون منشون گرفته میشه، تمام محبت ها، تعلق ها، همه عنوان ها از بین میره، ولی اون موقع استراری، اون موقع فرعون هم خدا رو میبینه، نمرون هم میبینه، اونجا به دردش نمیخوره ک کسی که قبل از مشاهده مرگ ایمان نیاورده باشه، اون موقع مشاهده استراری فایده نداره، قابل توبه نیست، قابل برگشت نیست. ولی اینکه ما جلوتر این خودیتامون رو بذاریم کنار و قبول کنیم خدا حق رو، اون برای ما خیلی فایده داره. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کنیم. این شراب محبت، هیچی هم حالا فرصت باشه راکارا رو، هیچی مثل محبت و باورهای دینی انسان رو نمیشکنه. یعنی اینکه خدا را قبول میکنیم، عظمت خدا را، بزرگی خدا را، جمال خدا را، زیبایی خدا را از خودمون میان بیرون. ببینید یک مادر خودشو خیلی دوست داره، ولی چون بچهشو که دوست داره، حاضر کنه بچهشو بشوره، لباساشو بشوره، بچهشو تمیز بکنه، شب بیدار بمونه، همه خودیتاشو میذاره کنار به خاطر محبتی که به بچهش داره.
دیگه خودشو نمیبینه، خودشو
نمیبینه، بچهشو میبینه. این محبت آدم رو از من میکشه بیرون. به قول باز شاید مال شمس باشه، میگه که محمود غزنوی که هزارش غلام بود، عشقش انان گرفت و غلام غلام شد. خب میدونید سلاطین در تاریخ شما بخونید، فراوان فرزنداشون رو، چشماشون رو در آوردن، کشتن، کور کردن، برادر فامیل سلطان، حس کنه یک کسی میخواد جاشو بگیره و حاکمیت ریاست طلبی داره، همه رو از بین میبره. ولی همین محمود غزنوی که مثل بقیه سلاطین بوده، عاشق ایازی غلام شد که این غلام چون خالصانه او رو دوست داشت، گاهی می آمد لباس غلامی تن میکرد، لباس پادشاهی تن این غلام میکرد و دوزانو میزد، غلام رو تاج و تخت سلطنت مینشوند، خودش دوزانو کنارش مقابلش مینشست و اظهار ادب میکرد. چه چیزی ما رو از تخت منیت، سلطنت، حکومت، پادشاهی، انا ربکم الاعلا میکشه پایین؟ این عشق، محبته. به یه چیزی که علاقه و عشق پیدا کردیم، به خاطر اون منمونه میشکنه، پا رو خودمون میگذاریم،
دیگه یکی میشیم،
یکی میشیم، کوچیک میشیم، متواضع میشیم. محمود غزنوی که هزارش غلام بود، عشقش عنان گرفت و غلام غلام شد. چیزی که ما رو از اون اوج عظمت میاره پایین و ما رو کوچیک میکنه، محبت عشقه. حالا این انشالله اشاره کردم یه موقع مفصل، ما رو خراب میکنه، منیتهای ما رو از بین میبره. آی شریعتی، من به آیات روایات یه مروری کردم، واقعا راجب تکبر و غرور خیلی آیات و روایات عجیب سفارش شده که ما از این غده سرطانی مهلک غرور و تکبره، که اصلا میدونه جهنم جای متکبر هست و بهش جای آدم های متوازه. فبئس مثوى المتکبرین، خدا میفرماید جهنم بد جاییه برای متکبر هست و بهش جایگاه افراد متواضع، افرادی که من ندارم. ما چندین روایت در اصول کافی داریم، لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من الکبر. بعضی موقع یک چیزای زیادش خطرناکه، اما یه چیزای اینقدر قده سرطان، اینقدر میکروب و ویروسش خطرناکه، یه ذرهش هم مهلکه،
نابود میکنه دیگه،
نابود میکنه، این اصل ریشه رو از بین میبره، ایمان رو از بین میبره. ما چندین روایت به این مضمون داریم که امام صادق علیه السلام فرمود وارد بهش نمیشوند اونهایی که یک ذره خیلی کم تکبر و غرور دارن. قبل از بهش اینا رو باید ببرن، تمیزشون کنن. یا حدیث داریم افراد متکبر مثل مورچه مشهور میشن، زیر دست و پا لهشون میکنن، غرورشون از بین بره. اونه که تو دنیا خودشون میشکنن که راحتن، ولی اگه نشکنن اونجا اونها میشکنن، اگرم شکسته نشن میبرن تو آتش جهنم. میفرماد ذره ای تکبر مانع ورود به بهشته. سرش هم خیلی واضحه، برای اینکه اگه تو بهش جای من و تو و من و ما و بگیر بگیر باشه، من بگم تو برو عقب‌تر، تو چرا آمدی اینجا، چرا خدا به تو بیشتر داده، به من کم، دعوام میشه. بهش جای یگانگیه، جای انس، محبت. اصلا اونجا یک ذره دیگه غرور، تکبر، معنا جا نداره، یا با خدا درگیر میشه یا بندگان خدا درگیر میشه. اگه حس برترجویی درش باشه، دعوا میشه، زد و خورد میشه، تمام این اختلافات، دعوا، پرونده های قضایی، مال اینه که دعواس اختلاف دیگه.
اونجا دیگه قدسی نمیشه،
قدسی نیست اونجا، میشه باز همین دنیا. ولی زو قبل از بهش قشنگ تمام یه دست، تمام منها در هم کوبیده میشه. اون موقع راحت میرن بهش و راحت. اگه تو همین دنیا هم ما بخوایم بهشتی زندگی کنیم، خانواده‌هایی که من و تو رو میذارن کنار، اینقدر این خانواده رو آرامش زندگی میکنن، پدر مادر من و تو ندارن، زن و شوهر من و تو ندارن، یه جمع دوستان منشون میشه ما، اینقدر شیرین زندگی می... هر چی که شما میخوای، اونم میگه هر چی که شما میخوای، خیلی شیرین میشه، خیلی قشنگ میشه. یه خاطره شیرین بگم بد نیست، من یک موقع یه مارمزان یه جای رفتم منبر، راجع به همین اخلاق و منیت ها صحبت کردم، یک کاسبی تاجری بود پای منبر من میومد، گفت آقا بحث شما من خیلی زیر رو کرد، گفت شاید 30 ساله من با خانومم زندگی میکنم، همش دعوا داشتیم، من میگفتم این فرشو میخوام بخرم، اون گفته نه من اینو دوست دارم، دعوا میشد، من میگفتم بریم خونه پدر مادرم، اون میگفت بریم خونه پدر مادرم، لج میکردیم، من میگفتم فلان غذا درست کن، میگفت نه من فلان چیز دوست دارم، حالا یا اون غالب میشد، من همش با هم زد و خورد داشت،
ساز مخالف.
و این زندگی ما جهنم شده بود، واقعا تلخ بود، بحث شما واقعا منو شکست. خب من آمدم خانه، به خانمم گفتم 30 سال جنگ بوده، دعوا بوده، جهنم بوده، از این به بعد هر چی که شما میگی. خانوما میدونی زود زمین میخورن، یعنی واقعا اون لطافت روحیشون، منیتشون، معمولا خانوما زودتر میان آشتی میکنن، معمولا زود احساس و عاطفشون غالبه دیگه. گفتم از این به بعد غیر خط قرمز حرام، که خدا گفته حرام اون خط قرمزه، اونجا دیگه منمون رو باید خواسته خدا برچه، ولی شما میگی فلان فرش، خب فلان فرش باشه، چه عیب داره، من در بس در اختیارتم غیر از خط قرمز، بریم خونه مادر شما، اول بریم خونه مادر، بعد میریم خونه مادر من، اصلا نریم، من خودم بعدم میرم، چرا با هم دعوا کنیم، حیف این زندگی این چند سال دیگه. گفت من دست بالا کردم، گفتم هر چی شما. خانومم گفت من نوکرتم، من غلامتم، من کودمن کنیزتم. گفت آقا دعوای 30 سال برچیده شد، گفت الان مثل که زندگی مشترک تازه شروع شده، اول شیرینی، اون قربون من میره، منم قربون اون میرم، این منو گذاشتیم کنار. حقیقتا دعوا سر این منیت هاست، سر زد و خورده، تو باید، تو چرا این کارو کردی، تو چرا این حرفو زدی، تو چرا میگی، من چرا میگم، بابا اینو بذارید که خیلی زندگی شیرین میشه.
تو وقتم شما اشاره کردید همه این دعواها و منازعات و مشاجره ها در واقع برمیگرده به اون من ما،
100% همینطوره. عرض کردم این کلام امام همش تکرار میکنیم، 124 هزار پیغمبر اگر در یک جلسه در یک زمان جمع بشن، اختلاف سلیقه هست، اختلاف افق هست، اختلاف ایمان هست، ولی اون اختلاف رو منیت ها نیست، درجه رتبه کلاس ابتدایی یکی مد کودک، یکی میان کلاس میانی، یکی دانشگاه است، ولی با هم اون بزرگترها میفهمن که با کوچکترها چجوری رفتار بکنن، ملاحظه میکنن، من ندارن، انا نمیگن، ولی جایی که هر کسی میگه من چرا به من بالا نبردید، منو تعریف نکردید، این اول دعواست.
پس اگر میخوایم بهمون بر نخوره، اگر میخوایم خشمگین نشیم، اگر میخوایم اهل کبر نباشیم، اگر میخوایم زندگی آرومی داشته باشیم، باید این منو بشکنیم.
صدر.
این من شکستن از کجا اتفاق میفته؟ چه جوری میشه که این منو بشکنیم؟ یک لحظه اتفاق میفته یا اینکه نه مراحلی داره، کم کم باید اتفاق بیفته؟
بله، حالا این رو راههای شکستن من رو انشالله مفصل جلسات دیگه عرض میکنیم، ولی اجمالا شما فرمودید، البته اگر لطف خدا کمکمون کنه در یک لحظه این بت شکسته میشه، دعا، توسل، نا عرض میکنه.
کمک میکنه،
ولی اگر اون یک لحظه این بت بزرگ شکسته نشد، انسان راهکارهایی که خورده خورده، این مثال توری که زدیم، به این درخت میزنن ولی یک بار شکسته نمیشه، خورده خورده. یه بزرگی میفرمودن که من خیلی دنبال سیر سلوک بودم، از اساتید ماست، فرمودن که خیلی دنبال سیر سلوک بودم، توسل به امیرالمومنین علیه السلام پیدا کردم که آقا به داد من برس، شما بت‌شکنی، شما اژدهاکشی، شما مرحبا رو زمین زدی. حضرت به خواب دیدم حضرت رو، حضرت به من فهمیدن که من باید تو رو بکشم، ذبحت بکنم تا اینکه درست بشی. یعنی فهمیدم مراد حضرت این نفس منو ببرم، الا اینکه بچ من سیدم از این آقا. گفتم آقا باشه، فقط یه جوری منو سیسکو ذبح کن که خیلی اذیت نشم. یعنی نرم نرم، خورده خورده. بعد میفهمیدن که بعد از دیدن این خواب یک سری امتحان ها و ابتلایی برای من پیش اومد، گرفتاری هایی که این منو در هم شکست، یعنی نفس منو نشون دادم. این ابتلاءات، امتحان ها، بعضیا با فشارهایی که میبینن، با پیش آمدهایی که میشه، این که ما خودمون رو در معرض قرار بدیم، تسلیم خدا بشیم، فرمان خدا رو اطاعت بکنیم، به جایی که به ما میگن برو آشتی بکن، بریم آشتی بکنیم، اینا شکستن من هاست.
یعنی در واقع باید خودمون یک قدم برداریم تا این اتفاق بیفته.
لطفاً بدانید ما اگر قدم برداریم خدا چند برابر کمک میکنه و یاریمون.
نه اینکه بشینیم حتی دلمونم بخواد که بشکنیم ولی کاری نکنیم.
نه نه، باید در مقام عمل. یکی از راهش هم این آیات و روایاتی که میخونیم خوب توجه داشته باشیم که اگر واقعا از این مرحله عبور نکنیم گیریم هم خودمون. ببینید آدم بد اخلاق و آدم متکبر هم خودش رو اول از همه عذاب میده. من ساء خلق و عذب نفسه.
بله.
اول از همه خودشو. خوش اخلاقی خیر و رفیقه، بهترین رفیق خوش اخلاقیه. آدم های خوش اخلاق آرامن، راحتن، آتش نمیگیرن، جوش نمیارن، برخورد ناشایسته ندارن، از همه خودشون و به دیگران هم آرامش میدن.
هیچ وقت هم احساس تنهایی نمیکنن.
تنهایی نمیکنن.
هیچ وقت.
خوش اخلاقی بهترین رفیقه. حدیث امیرمومنین. حسن الخلق خیر و رفیقه. یعنی تنها هم که از خوشه، چون با خدا آرامه، با خدا گلایه نداره، شکایت نداره، با هستی درگیر نیست، با قضا و قدر درگیر نیست. همیشه راحت و آرام زندگی میکنه.
خوب.
یک آیه‌ای در قرآن داریم که این راجع به تکبر واقعا کسی دقت بکنه ریشه تکبر رو در میاره. یه مقدار تأمل و تفکر در این آیه و این فرمایش استاد بزرگوارمون که همیشه میفهمدن آیات و روایات رو باید خورد، باید پیاده کرد، باید هضم کرد. این آیه مبارکه آیه 83 آخر سوره قصصه، اواخر سوره قصص آیه 83. خدای مهربان بعد از داستان قارون، که داستان قارون هم خب خیلی فشرده عرض میکنم، پسر عموی حضرت موسی علیه السلام بود، بعضی روایت داریم پسر خالش هم بوده و خواهر حضرت موسی هم نامزدش بود. اول خیلی مؤمن بود، خیلی دنبال روی حضرت موسی بود، ولی مال و ثروت فراوان پیدا کرد. بعضی ها ظرفیت ندارن، با مال، ثروت، موقعیت، شرایط رو زمین میخورن، غرور و تکبر اینا رو میگیره. قارون اول خیلی مؤمن بود، پیرو به حضرت موسی، اما مال و ثروت و گنج فراوانی که بهش دست پیدا کرد گفت من به خدا هم نسبت، گفت من خودم جمع کردم و تفاخر کرد بر بقیه و بر علیه حضرت موسی توطئه کرد. گفت حضرت موسی میگه زکات بده، برای اینکه زکات نده پول به یه زن بدکاره داد، گفت برو توی ملای آن بگو حضرت موسی با من رابطه نامشروع داشته. خلاصه در مقابل حضرت موسی قد علم کرد. ببینید آدمایی که ظرفیت ندارن، این آیه قرآنه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. یعنی این ابتلاعات ما رو میشونه سر جامون. آدمایی که ظرفیت ندارن مال و منال و اسم و رسم و شهرت و ثروتشون رو طغیان میکنن. طبع بشر اینطوریه که انسان طغیان میکنه وقتی که خودشو بی‌نیاز میبینه،
چون ظرفیت و جنبش رو نداره.
نداره.
بله.
قارون از اینا بود، در مقابل موسی کلیم الله مقابله کرد و حضرت موسی هم خیلی ناراحت شد که این فامیل ما بوده، مؤمن بوده، حالا آمده تهمت به ما زده در مقابل ما. قد علم کرده، خدا هم فرمود که اختیار زمین با توه، هر چی امر کنی زمین اطاعت میکنه. حضرت موسی هم امر کرد که زمین او رو با اهلش و با ثروتش فرو ببره، که آیه قرآن فخسفنا بهی و به داره الارض. حالا این روایت هم بد نیست عرض بکنم که انسان هیچ وقت ناامید نباشه. هر وقت خدای بزرگ که از همه انبیا هم به ما مهربان تره، او رو صدا بزنیم، از صمیم دل استغاثه بکنیم، به فریاد ما میرسه. قارون اشتباه کرد، به جای اینکه خدا رو صدا بزنه هی به حضرت موسی التماس کرد، تا زانوها فرو رفت گفت موسی اشتباه کردم. حضرت موسی فرمود یبن لاوی لا تو کلمنی، پسر لاوی من حرف نزن. گفت نفهمیدم، اشتباه کردم من، بس تا کمر فرو رفت، تا سینه فرو رفت، هرچی به حضرت موسی استغاثه کرد حضرت موسی به جواب نداد. با هم جدشون یکی بود، لاوی بوده. گفت پسر لاوی من حرف نزن، تا تو زمین فرو رفت. تو روایت داریم شب حضرت موسی آمد با خدا نجوا بکنه، خدا گفت یبن لاوی لا تو کلمنی، ای موسی من امشب جوابتو نمیدم. گفت چرا؟ با کلیم خدا بوده، پیغمبر خداست، اولوالعزمه. گفت چرا جواب بنده من نردی؟ اگر این بنده من قارون به جای تو منو صدا زده بود، من جوابشو میدادم
و نجاتش
و نجاتش میدادم. اینقدر این خدا مهربانه، اینقدر خدایی که در مقابل پیغمبرش قد علم کرده، ایستاده، تهمت ناروا زده، آزار داده، ولی اگر اون خدایی که ارحم و راهمینه، غیاث المستغیثینه، همیشه حواسمون جمع باشه، از همه انبیا اماما خدا مهربان تره. اصلا مهربانی که در انبیا پیغمبر ما هست، لطف خداست در دل اونها گذاشته که اینقدر مهربان باشن، ما رو دوست بدارن.
بخشی از تجلی مهربانی،
مهربانی خداست. البته چارده معصوم همه اسماء و صفات خدا در اونها تجلی پیدا کرده. این دو بعد تو رسه به روایات ما. در هر صورت وقتی قارون فرو رفت و حضرت موسی علیه السلام هم به دادش نرسید، پایان این داستان خدا این آیه مبارکه این بیان رو دارن، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. خدای مهربان بعد از نقل این داستان قارون که طغیان کرد، یاغی منیت نشون داد، نتیجه گیری میکنه، میفرماد این بهشتی که ما خلق کردیم خانه آخره و خانه ابدیت مخصوص کسانی است که اراده علو در روی زمین نداشته باشن، برتر بینی در روی زمین نداشته باشن، علو و استکبار، غرور و تکبر نشه،
تواضع داشته باشن
و اراده فساد هم در روی زمین نداشته باشن. نمیگه فقط، ببینید این آیه نکته ای است که ما گاهی دقت نداریم، میگه حتی ارادش هم نباید داشته باشی. ممکنه من پایین میشینم ولی دلم میخواد کاش اون بالا میشستم، من رئیس نشدم ولی اینقدر دلم میخواد رئیس بشم. میگه ارادش هم نباید بکنی، اراده علو هم نکنی، نه فقط نری بالا،
بله،
هم بالا نری، عملی که بالا تو رو میبره انجام ندی، نه ارادش هم تو دلت نباشه.
آها، این از اون نکات لطیف.
آره، لا یریدون، این آیه آقای شریعتی، حالا هر چقدر وقت باشه توضیح بدیم، اینقدر این آیه مهمیه. امام صادق سلام الله علیه روایت در تفسیر صافیه، وقتی این آیه رو تلاوت می‌فرمودن مثل ابر بهار گریه می‌کردن. ما مثل برای امام حسین چجور گریه می‌کنیم؟ موقع تلاوت این آیه مثل ابر بهار گریه می‌کردن. می‌فرمودن ذهبت والله الامانی اندهازه الآیه، یعنی آمال و آرزوهای دنیا، خواب و خیالای دنیا، غرور و تکبرای دنیا تمام با این آیه ریشش کنده میشه. خدا میگه هر کس در روی زمین اراده برتری، غرور و تکبر و تفاخر داره، او رو تو بهش نمیبرم، بعد غرورش رو در هم بشکنه، منیت داره، من تو رو بهش نمیبرم. ریشه غرورها، ریشه آرزوها و خیالات باطل رو این آیه ریشش رو در میاره. ذهبت والله الامانی اندهاز الایه، یعنی چه؟ امام صادق علیه السلام فهمیدن این آیه شامل حال کسی میشه که یک بند کفش تهیه بکنه، بخواد دیگری رو تغییر بکنه، بگه من بند کفشم بهتر از تو دیگه. بند کفش مثال خیلی ریزه ها، حالا اگر کسی لباس خیلی شیک، ماشین خیلی شیک، خانه خیلی شیک،
بخواد فخر بفروشه،
فخر بفروشه. ببینید من این توضیح رو عرض بکنم بعد بیننده ها اشتباه ندارم. یه موقع آدم لباس زیبا، خانه زیبا، زندگی موفق به اندازه زیبا، نمیخواد رو کسی رو کم بکنه، نمیخواد دیگران تغییر بکنه، نمیخواد پوز بده، به قول ما اون عیب نداره، حلال و به اندازه هیچ اشکالی نداره، کسی حلال خدا رو نمیتونه حرام بکنه. اما میگه من میخوام روی دختر خاله مو کم کنم، لباسی بپوشم که تو جمع به همه پوز بدم،
اینجا پای تفاخر وسط
این هم. این میگه یه بند کفشم باشه شما گیر آتش جهنم. خیلی اینه که امام صادق اشک می‌ریزه، گریه میکنه. یه موقع عرض کردم ما لباس، خانه، زندگی تهیه میکنیم، میخوایم ماشینمون امنیتش بالا باشه، مرتب باشه، تمیز باشه، این خیلی خوبه، اما میخوایم روکم کنیه، میخوایم پوز بدیم، میخوایم دلها رو بشکنیم، دیگران رو تغییر بکنیم، قیافه بگیریم، فیس بیاییم، من نمیدونم چه تعبیر، این تعبیر رو دیگه همه متوجه میشن. مواظب باشیم اگر به قصد این که من لیسانس میگیرم، دکترا میگیرم، پوز بدم به دختر خالام، به پسر خالام، من از همه بهترم، من حجت الاسلامم، من اینقدر سواد دارم،
روی فلانی رو کم بکنم،
کم بکنم.
بله.
حتی در مسائل عبادی هم اگه باشه، خود شیطان 6000 تا عبادت کرد دیگه، به عبادتش نازی، به خودش فخر کرد، بازم زمین خورد. حتی در مسائل عبادی، حتی در مسائل علمی، من اینقدر نماز شب خوندم، من سوادم از همه بیشتره. امیرالمومنین سلام الله علیه تعبیری دارن، شر الناس من یرا انه خیرهم، بدترین آدم اون کسیه که خودش از همه بهتر میبینه، میگه من از همه بهترم، حالا چه در مسائل علمی و معرفتی و عبادی یا در مسائل مادی، هر دو تا، اصلا منم زدم و منم گفتم و تغییر دیگران بسیار کار زشتی. خیلی این آیه تکون دهنده است. خدا میفرماید بهشت مخصوص کسانی است که اراده برترجویی بر دیگران در روی زمین نداشته باشن،
یعنی اراده علو کردی با بهش کاری نداشته،
با بهش کاری، الان در بهش ورود بسته است. بله، اگه خودتو گذاشتی کنار در بهش باز میشه. با خدا راه نداری تا لا اله رو نشکنی، محال به الا الله برسی، بعد این اله رو بشکنی. حالا این دایرش هم خیلی وسیعه، یعنی افرادی که یه وقت درس میخونه چیز یاد بگیری، اما نه، میگه من مدرکم برم بالا، بگم من از همه فامیل پوزم بالاتره، درآمدم بالاتره، من خیلی موقع مثلا میرن سله رحم قطع رحمه، بهترین لباس شیک میکنن، طلا آویزان میکنن، زندگی ماشین کجایی، همه اوه اوه اوه، مثل قارون کاری که قارون میکرد دیگه، تفاخر بر دیگران میکرد، این داره تو زمین فرو میره، تو آتش داره فرو میره.
یه وقتی هم ما تواضع میکنیم برای اینکه بگن چه آدم متواضعیه،
اینم بده، بله، مثل عبادتی که ریاکارانه،
بله،
گاهی مینویسه الاحقر ولی منظورش الاکبر،
الاکبر.
من یادم نمیره حالا گفتنش نمیدونم خوبه یا نه، تو شهر ما یک بچه طلبه نوشته بود الاحقر، بعضی‌ها باش دعوا کردن گفتن این الاحقر مال علمای درجه اول، چه نوشتی الاکبر؟ مواظب باشین، یه وقت واقعا الاحقر واقعی میگیم، واقعا میگیم ظلم تو نفسی، واقعا منکسرن مثلا، نه روح حق بازی، واقعا آدم خودشو کوچیک میبینه، واقعا ناچیز میبینه، ولی اگر کوچیکی میکنه که میخواد زیراب بزنه، به قول مرحوم آقای دولایی میفهمن این نفس خیلی مکاره، زیراب میزنه، وارو میزنه، اینقدر گاهی میبینه اگه تکبر نشون بده خیلی ممکنه
جواب نمیداد،
جواب نمیداد، گاهی برعکس جواب میده، این خدا از نیتش خبر داره، باز این اراده علو کرده از رای وارو زدن. خیلی باید مواظب باشیم، فرمود بند کفش، یه وقت ببینید بند کفش، لباس شیک، ماشین به قصد تغییر دیگران نیست، تفاخر نیست، تکبر نیست، بینی و بین الله، نه من میخوام زندگی خوب باشه، اما خیلی موقع میگه تو مجلس عروسی لباسی بپوشم که هیچ کس نپوشیده باشه، همه بهم نگاه بکنه،
اینجا معیار بند کفش میاد واسه
اون، همین میاد داره
در اون حد هم اگر باشه،
یک کادوی ببرم که رو دست همه باشه، به دیگران همه رو تغییر بکنم، ماشین شیکی که تو محل میرن همه نگاه بکنن، که خیلیش اینطوریه، اصلا دنیا همش تفاخر و تکاثره، که اکثرا اینطوریه، یه واقعیتیه دیگه،
متاسفانه،
و الا اگر به قصد این تفاخر نباشه برو یک زندگی ساده‌تر تری کن، به فقرا بده، به افراد مستضعف برس، به دیگران دل فامیل ها رو اینقدر نشکن، تو این زندگی مرفهی که به رخ باجناق و فامیل و برادر و خواهرت میکشی چی میخوای بگی؟ این همون کار قارونیه دیگه، مواظب باشیم، خدا میفرماد هم اراده علو در روی زمین نداشته باشه، هم اراده فساد، یعنی ظلم خیانت نداشته باشه، این اهل بهشته، ول عاقبت للمتقین. تکرار میکنن امام صادق علیه السلام این آیه رو میخوندن مثل ابر بهار گریه میکردن، گریهشون شاید برای ما هم بوده نمیدونیم، فرمود ذهبت ولا الامانی اندهاز، یعنی تمام خیال و خوابهای آرزوهای دنیایی، خواب و خیالهای دنیوی همه از آدم میپره میره بیرون، که خدا میگه اراده برتری در روی زمین نداشته باش، تو اهل بهشتی انشالله، امیدواریم که به برکت تلاوت قرآن، به برکت اهل بیت، قطعا بدانید گفت اگرچه جمله در اندوه و دردیم، یقین دارم که آخر شاد گردیم. خلاصه این آیه روایت ها و این دعا و توسل ها و عرض ارادت ها که خدا این غذای زیبا رو برای ما تهیه کرده، میخواد ما رو در این مسیر بهش انشالله قرار
بده، انشالله همین دستمون رو بگیره،
حتما اینطوریه، من فال خوب میزنم و حسن ظن قوی دارم که انشالله بینندگانی که پیگیری میکنن خواهی نخواهی یه روزی ما رو میشکنن اگه شکسته نشده باشه.
سلامت باشید، خدا حفظتون بکنه، خیلی ممنون، متشکرم بجای فرزاد، خیلی بحث خوبی شد، انشالله اینها جلو چشممون باشه تو عرصه های مختلف زندگیمون، و انشالله با این نکاتی که شما گفتید همه ما همواره در سمت خدا باشیم. به قرار روزانمون میرسیم، امروز صفحه 235 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه هود و آیات ابتدایی سوره مبارکه یوسف، برمیگردیم انشاءالله با حاجای فرحزاد بخش دوم گفتگوی ما را هم ببینید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بفهمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. تا چشم به هم زدیم ماه ربیع هم تموم شد، این ماه پر خیر و برکت و سرشار از رحمت. در مورد رد مظالم صحبت کردیم، حالا خیلی فرصت نداریم، من فقط خیلی مختصر عرض بکنم. خیلی ها هم از این طرح استقبال کردن. امروز آخرین مهلتیه که مراجع معظم تقلید با توجه به اجازه‌ای که برنامه سمت خود از اونها خواستن تا سقف 100,000 تومان رو اجازه دادن که ما خودمون این رد مظالم رو داشته باشیم، مخصوصا نسبت به اطرافیانمون که فقیر هم هستند. اتفاقا حالا برای اطلاع بیشتر از جزئیات این طرح و حتی طرح نامگذاری فرزندان به نام محمد و نام محمد و ترکیبی از حضرات معصومین و محمد، انشاءالله شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir و همینطور صفحه 777 شبکه پیام نما یا تلتکس. انشاءالله جزئیات طرح اونجا هست. خیلی داره وقت برنامه رو نگیریم، نکته صلوات رو هم بشنویم حاجی فرزاد و بعد هم نکته قرآنی انشاءالله.
بله، تو روایت داریم که اگر کسی که معنوس هست با صلوات، چون موقع جان دادن آدم همه چیز رو معمولا فراموش میکنه مگر اونایی که خیلی بهش معنوسه، دو تا روایت داریم، هر دو هم از پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود من کان آخر و کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که، البته خب میدونیم کسی که مؤمن باشه آدم ناهنجاری نباشه، کسی که آخرین کلامش لا اله الا الله بگه، با این کلمه طیبه از دنیا بره، پروندش ختم بشه،
اهل بهشت.
اهل بهشته. باز روایت دیگه باز از پیغمبر خداست، فرمود که من کان آخر و کلامه از صلات و علی محمد و آل محمد.
بح بح.
اگر اینقدر این معنوس با صلوات بوده، آخرین گفتارش صلوات بر محمد و آل محمد باشه، اینم اهل بهشته، ختم به خیر میشه، کاراش ختم به خیر باشه. من همینجا عرض بکنم که اینه که ما روایات صلوات رو تکرار میکنیم که زندگیمون معنوس بشه، اخت بشیم و ملکمون بشه بسم الله، لا اله الا الله، کلمات الهی، ذکر الهی. یک پیامک خیلی زیبایی که واقعا عشق منو در آورد، یه بنده خدا نوشته بود من چندین سال مبتلا به گناه بودم، یه روزی خواستم اون گناه رو انجام بدم، پیش آمدی شد گفتم سلام الله علی الحسین شهید، یعنی اون گناه انجام گرفت، گفتم سلام بر امام حسین، گفت بعد دیدم که اصلا من دارم سلام به امام حسین میدم، این گناه رو دارم میکنم. نوشته بود من 10 ساله به خاطر سلام به امام حسین اون گناه رو گذاشتم کنار.
اینقدر تأثیر داره این از کارو.
وقتی که آدم میخواد حتی گناه هم بکنه بسم الله بگه، این عادتش باشه یا تفکر بکنه یا اندیشه دو،
همون نجاتش
میده، این نجات میده. میبینه این بسم الله با این گناه سازگاری نداره،
سنخیت نداره،
یا این سلام دادن با این گناه و این عمل زشتی که میخوان، این چیز حرامی که میخوان بخورن سنخیت نداره. یه کسی دیگه خیلی جمله جالبی گفت، من یک موقع احتیاج به معذرت میخوام دستشویی پیدا کردم، رفتم دستشویی، دیدم یک کسی به اصطلاح اونجا در مسجد منبر رفته صداش میامد، رو منبر میگفت ای کسی که یا علی میگی، ای کسی که یا حسین میگی، خجالت نمیکشی با این زبان دروغ میگی، خجالت نمیکشی با این زبان گناه میکنی، خجالت نمیکشی این زبان رو به شراب نجسش میکنی. گفت این جمله آخرش به قدری من زیر رو کرد، نه خودم ترک کردم، تمام اطرافیان جمعی بودیم، همه اونا رو هم گذاشتم ترکشون دادم. یعنی این که ما میگیم صلوات بفرستید، نام خدا، یاد خدا، یه داستانی حالا یا افسانه است یا واقعیت، یک حقیقتی رو میرسانه. میگن یه موقعی یه عده از کشیشا و مسیحی‌ها روی عده از مسلمان‌ها خیلی کار کردن و خلاصه اینا رو گرایش دادن به مسیحیت، بردن تو کلیسا، یک شنبه بردن کلیسا و که براشون مثلا انجیل بخونن، با آموزه‌های مسیحیت آشنا بشن. اتفاقا برق رفت، بعد از لحظاتی برق اومد، تا برق اومد همه صلوات فرستادن، دیدن اصلا اینجا شد مسجد حسینی، این هر اتفاقی بیفته اینا صلوات میفرستن. گفتن با اونا به درد این چیزا نمیخوره، اینا رو گفتن برید شما به درد مسیح شدن نمیخورید. میخوام عرض بکنم که البته دین ما منطق و استدلالش کامل، شکی درش، ولی بعضی موقع این محبت ها پیغمبر ما شهید مطهری کلام زیبایی داره، میفرماد نه پیغمبر، اون اعراب جاهلیت خیلیشون استدلال و منطق سرشون نمیشد، ولی با قلبشون، با اخلاق، با رفتار، با محبت، رفتاری که ما از اهل بیت داریم بالاتر از استدلال و منطق هاست در جذب انسان ها و افراد. یعنی بعضیا واقعا از دستگاه اهل بیت یه چیزایی دیدن که هزار تا شبهه هم براشون ایجاد بکنی، اون اعتقادی که به امام حسین داره، به حضرت ابوالفضل داره، با هیچ شبهه‌ای از بین نمیره.
محبت از یک اکسیر ناب،
اکسیر ناب. آره. و اما این آیه‌ای که تلاوت شد که فرصتم کم هست، ابتدای صد و لذالک خلقهم، خدای مهربان میفرماید که ما افراد رو مختلف خلق کردیم.
دو دقیقه وقت داریم.
دو دقیقه وقت داریم. ما افراد رو مختلف خلق کردیم و لذالک الا من رحم ربک، مگر اونهایی که اختلاف رو کنار میزنن با هم مهربان میشن و برای همینم خلق کردیم. روایت زیبایی در ذیل این آیه است که خدا میفرماید نه برای اختلاف من خلق کردم، برای مهربانی و رحم خلق کردم. لذالک خلقهم، در صدر این صفحه خدا میفهم من شما رو برای رحمت خلق کردم، برای رحمت، خلقتکم للرحمه، همه هستی رو به خاطر مهربانی و رحمت خدا خلق کردم. یه نکته ظریفی عرض کنم، خدا یه جا میفرماد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
بله،
ما فقط تو رو برای رحمت فرستیم، برای همه عالمین. چند تا آیه دیگه هم داره که ان علیک الا البلاغ، انما علیک البلاغ، تو فقط مبلغی بلاغی. یه طرف میگه تو فقط باید پیام رو برسونی، یه طرف هم میگه ما فقط برای رحمت تو رو فرستادیم. این دو سنخایا رو کنار هم بگذاریم، به این نتیجه میرسیم که پیغمبر ما فقط برای رحمت اومده، نمیفرماد هم برای رحمت هم برای غضب یا انتقام، نه، فقط رحمت. هم خدا میفرماد لذالک خلقهم، یعنی برای رحمت من شما رو خلق کردم، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، گر نماز و روزه ای فرمودم ره به سوی خیشتن برمودم. باورمون بشه که خدا برای محبت و رحمت ما رو خلق کرده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما این بحث در مسیر خوش اخلاقی قرار گرفتن رو گام به گام با حاجی فرزاد ان شاء الله هفته آینده ادامه خواهیم داد دیگه، دوستان ان شاء الله بیننده باشن. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی فرزاد، از شما بیننده های خوبمون. حاجی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم و سلام بر امام حسن مصطفی و امام حسین.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بفرماید و همه مون رو از شیعیان اون حضرت قرار بده. رفع گرفتاری، گرانی، تورم، مریضی، فقر، اونایی که بچه ندارن خدا بهشون بچه، مسکن ندارن، شغل ندارن، به حق پیغمبر و اهل بیت مشکلات همشون رو برطرف کنه. به برکت امام حسن و امام حسین در رحمت خدا هستن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله با حضور و جای قرائتی خدمتون میرسیم. همه ما مظلمه به گردنمون هست. امروز آخرین فرصتیه که با برنامه سمت خدا شما میتونید رد مظالمتون رو به فقرای اطرافتون بپردازید. سمت خدا sed.ir صفحه 777 تلفکس جزئیات این طرح رو به شما خواهد گفت. اگرچه حاجی حسینی هم اشاره کردن که این برای رشد ما خوبه و توی این شرایط اقتصادی که ما قرار داریم کمکیست، به اطرافیانتون جدی بگیرید، ما رو هم دعا بکنید. مثل همیشه السلام علیک یا ابا عبدالله، در پناه خداوند متعال باشید و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا خیلی ممنون.
وبقي الليل والنهار ولا جعل آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 حسين